درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 288 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 367 درس مثنوی رو آغاز میکنم. این کیستین؟ این کیستین؟ این یوسف ثانی است، این خضر است و الیاس، این مگر یا آب حیوانی است، این باغ روحانی است، این یا بزم یزدانی است، این سرمه سپاهانی است، این یا نور سبحانی است، این آن جان جان افزاست، این یا جنت المعواست، این ساقی خوب ماست، این یا باده جانیست، این تنگ شکر را ماند، این سودای سر را ماند، این آن سیم بر را ماند، این شادی و آسانیست، این امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیست، این ای مطرب داوود دم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، کین وقت سرخانیست، این مست و پریشان توام، موقوف فرمان توام، اسحاق قربان توام، این عید قربانی است، این رستیم از خوف و رجا، عشق از کجا، شرم از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانی است، این گلهای سرخ و زرد بین، آشوب و بردابرد بین، در قعر دریا گرد بین، موسی عمرانی است، این خورشید رخشان میرسد، مست و خرامان میرسد، با گوی و چوگان میرسد، سلطان میدانی است، این هر جا یکی گویی بود، در حکم چوگان میدود، چون گوی شو بی دست و پا، هنگام وحدانی است، این گوی شبی بی دست و پا، چوگان او پایت شود، در پیش سلطان می دوی، کین سیر ربانی است، این آن آب باز آمد به جو، بر سنگ زن اکنون سبو، سجده کن و چیزی مگو، کین بزم سلطانی است، این غزل معروف، خوش معنا، خوش آهنگ که به آهنگم خونده اند و زیبا خونده اند و احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که وقتی که شمس بعد از یک غیبتی دوباره برگشته به قونیه، مولانا اونچنان به وجد آمده که این غزل رو برای شمس گفته. اما در مثنوی، در قصه اون مردی هستیم که 7 سال دعا می کرده که خدا یک روزی بدون زحمت نصیب او بکنه. یک روزی که در خانه نشسته بوده، یک گاوی وارد خونش میشه. اینم تصورش این میشه که این همه روزی است که از خدا خواسته. بلند میشه و گاو رو سر میبره. صاحب گاو بعدن پیدا میشه، گریبان این آقا رو میگیره، مطالبه حق خودش رو میکنه، مردم جمع میشن. این استدلالش این بوده که این روزی رو من به دعا از خدا خواستم. صاحب گاوم میگفته این چه حرفیه تو میزنی؟ مگه کسی میتونه با دعا بره مال دیگران رو بخوره، تصرف کنه؟ بالاخره این دعوا به حضرت داوود پیامبر ارجاع میشه. داوود هم بعد از اینکه صحبت دو طرف رو میشنوه، حکم به نفع صاحب گاو میکنه و این فقیر دعا کننده کشنده و خورنده گاو رو محکوم میکنه به اینکه ما به ازای اون گاو و قیمت گاو رو به صاحب گاو بپردازه. اما این آقا راضی نمیشه و شروع میکنه به درگاه خدا زاری کردن از این حکمی که داوود داده. تضرع آن شخص از داوری داوود علیه السلام، از بیت 2396. سجده کرد و گفت که دانای سوز، در دل داوود اندازان فروز. در دلش نه آن چه تو اندر دلم، اندر افکندی به رازه مفزلم. این رفت سجده و خطاب به خدا گفت ای دانای سوز، تو که از سوز دل من با خبری. در دل داوود اندازان فروز، اینجا فروز یعنی روشنایی، یک نوری در دل داوود بنداز که چی بشه. در دلش نه آن چه تو اندر دلم، اندر افکندی به رازه مفزلم. اون حالی که تو به من دادی، اون واقعیتی که در دل من هست و تو به من دادی، تو این رو به داوود منتقل کن. تو داوود رو از اون نیت درونی من باخبر کن. ای مفضل من. مفضل اسم فاعل از مصدر افضال، از باب افعال. افضال یعنی فضل دادن. این گاهی میگیم دام افضاله به جای دام اقباله در دعاها، یعنی فزون بخشی و فضل داشتن، این رو افضال میگن. گفت ای مفضل من، ای خدای صاحب فضل من، ای خدای بخشنده فضل به من، تو اون رازی رو که تو دل من گذاشتی، این رو تو دل داوودم بگذار تا داوود از حال من با خبر بشه. این بگفت و گریه در شد های های، تا دل داوود بیرون شد ز جای. این حرف رو زد و شروع کرد های های گریه کردن، افتاد به گریه. گریه در یعنی در گریه، در گریه شد های های. اونقدر گریه کرد تا دل داوود به رحم آمد. داوود دلش تکون خورد تا دل داوود بیرون شد ز جای، یعنی داوود دلش کنده شد. چی گفت داوود؟ گفت هین امروز ای خواهان گاو، مهلتم ده وین دعاوی را مکاو. تا روم من سوی خلوت در نماز، پرسم این احوال از دانای راز. خوی دارم در نماز این التفات، معنی قرة عینی فی الصلاة. داوود گفتش که ای مدعی، صاحب گاو میشه من از شما خواهش کنم که یه مهلتی بدی؟ فعلا خیلی سختگیری نکنی، این دعوا رو خیلی کندوکاو نکنی، یه مهلتی به من بده، من برم در تنهایی در خلوت نمازی بخونم و شرح این واقعه رو از خدا بپرسم. من عادت دارم وقتی یک مسئله مشکلی برای من پیش میاد، میرم در نماز و توجه به خدا میکنم و این همون معنی قرة عینی فی الصلاة. من یه همچین عادتی دارم. گفت هین امروز ای خواهان گاو، صاحب گاو، مهلتم ده، به من داوود یه فرصتی بده، وین دعاوی را مکاو، این ادعایی رو که داری و دعوا و این پرونده رو امروز متوقف کن، فعلا پرونده رو نگه دار، این دعاوی را مکاو، زیاد کندوکاو نکن. تا روم من سوی خلوت در نماز، پرسم این احوال از دانای راز. دانای راز یعنی خدا. خوی دارم در نماز این التفات. من به یک التفاتی، به یک توجهی در نماز عادت دارم. حالا این توجه از جانب خدا به داووده یا از جانب داوود به خدا، هر دوش به نظر من تو این مصرع قابل فهمه. من عادتم اینه که التفات میکنم به خدا. التفات به معنای روی کردنه. آدم وقتی که به یکی داره نگاه میکنه روشو، یا مثلا صورتش یه سمتیه، یکی از یه طرف صدا میکنه روشو بر میگردونه به او توجه میکنه، اینو میگن التفات. یه صنعت ادبی هم هست و از همین جا معانی دیگری هم ازش گرفتن، ولی التفات یعنی توجه کردن. حالا یا خدا توجه به بنده میکنه یا بنده به خدا توجه میکنه. بعد میگه که معنی قرة عینی فی الصلاة هم همینه. این برگرفته از یک حدیث پیغمبره که فرمود از دنیای شما سه چیز نزد من دوست داشتنی شده، حب و الیه من دنیاکم سلاس. سه چیز از دنیای شما نزد من محبوبه، یکی عطر، یکی زن، یکی نماز و روشنی چشم من در نماز. پیغمبر میگه که نماز روشنی چشم منه، چشم من به نماز روشن میشه، منم میخوام برم نماز بخونم بلکه این گره باز بشه. ظاهرا این قاعده بین اهل معنا و عرفا و اونایی که خلاصه اهل سیر و سلوکن هست که در گرفتاری ها نماز میخوندن. در احوال ابن سینا هم گفتن که وقتی یک مسئله فلسفی دشواری پیش می آمده که کار برش سخت می شده، نماز می خونده، دو رکعت نماز می خونده و از خدا استمداد می کرده که حل اون مشکل رو به فکر او برسونه. داوودم رفت و گفت بگذار من برم نماز بخونم ببینم نتیجه چی میشه. حالا مولانا از این حال داوود استفاده میکنه، یک تعلیمی میده. از قول داوود حالا داره صحبت میکنه مولانا. روزن جانم گشادست از صفا، میرسد بیواسطه نامه خدا. نامه و باران و نور از روزنم، میفتد در خانم از معدنم. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بنده روزن کردن است. تیشه هر بیشه‌ای کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا داوود میگوید که من روزن جانم گشوده است از صفا. روزن امروز بیشتر به سوراخ کوچک گفته میشه، ولی در ادبیات فارسی روزن به معنی مطلق پنجره بوده، یعنی لزوماً یک سوراخ ریز نبوده. روزن هم از همون کلمه روز و روشن و افروختن و فروز و ایناست. روزن با روز و روشن هم ریشه است. روزن یعنی جایی که روشنه و از اونجا روشنایی میاد تو. داوود گفتش که یک دری به روی جان من بازه در اثر صفای باطن، یعنی من به سبب صفای باطنم یه دری به سوی حقیقت در دل و جانم باز شده و از این روزنه که وحی و پیغام الهی بیواسطه به من میرسه. روزن جانم گشاده است از صفا، میرسد بیواسطه نامه خدا، نامه و باران و نور از روزنم میفتد در خانه‌ام از معدنم. این پنجره‌ایه که گاهی نامه از اون پنجره دستم میرسه. نامه حالا یعنی کتاب بیشتر. در قدیم نامه که وقتی میگفتن بیشتر به معنای کتاب بوده. باران از این پنجره، باران رحمت الهی هم میاد، نورم میتابه از این روزن. نامه و باران و نور از روزنم میفتد در خانه ام، میریزه تو اتاقم. خانه در قدیم معناش اتاق بوده نه حیات. امروز ما خانه به مجموع اتاقها و حیات میگیم خانه، ولی در قدیم خانه به اتاق گفته میشده. اتاقی که پنجره داره دیگه، خونه که پنجره نداره به معنایی که امروز ما به کار میبریم که حیات داشته باشه. میگه توی این اتاق من یه پنجره ایه که از معدن من، از معدن برای من. معدن اینجا مرکز وحیه، مرکز عنایته. از معدن مرا، از معدنم یعنی از معدن مرا چی میرسه؟ نامه و باران و نور میرسه از روزنی که این اتاق من داره. نامه و باران و نور از روزنم میفتد در خانه ام از معدنم. بعد میگه دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. اون اتاقی که پنجره نداشته باشه جهنمه. یعنی میگه ای مردم، این در دلهاتون رو به روی خدا باز نگه بدارید، پنجره ارتباط با خدا رو نبندین. اگه یه خونهی پنجره نداشته باشه اون جهنم میشه. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. اصل دین ای بند روزن کردن است. اصل دین اینه که پنجره باز کنی، دری بگشایی به روی خدا. این حقیقت دینه که اجازه بدی این نور وارد دلت بشه. این پنجره رو نبند، این پنجره رو باز کن. روزن کردن یعنی روزن ساختن، یعنی ایجاد پنجره کردن، پنجره رو باز کردن. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. اصل دین ای بند روزن کردن است. یعنی نور هست، تو لازم نیست نور رو ایجاد کنی، تو فقط مزاحم ورود نور به دلت نشو. این در رو نبند، این پنجره رو نبند. تیشه هر بیشه‌ای کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا میگه میخوای تلاش کنی تیشه بزنی، یه چیزی رو درست کنی، این تیشه‌ای که میخوای بزنی، کلنگی که میخوای بزنی، کوششی که میخوای بکنی، اینو صرف درست کردن پنجره کن. صرف این کن که یه پنجره بکنی، یعنی یه پنجره وا کنی. این بر اون ور نرو، این در اون در نزن، در هر بیشه‌ای تیشه نزن، به غیر خدا متوسل نشو. این تلاش های متفرقه رو بگذار کنار، بیا و همتتو صرف این کن که در دل خودت رو به روی خدا باز کنی. تیشه هر بیشهی، بیشه یعنی جنگل، هیزم شکن تیشه بر میداره میره تو بیشه، این بر و اون بر هی تلاش میکنه، میگه کار متفرقه نکن، به جای کارای پراکنده تیشه زن در کندن روزن حلا هان. یا نمیدانی که نور آفتاب عکس خورشید برون است از حجاب؟ میگه مگه خبر نداری که این نور آفتاب این یه پرتویه از خورشید بدون حجابه؟ این مصرع دوم رو باید اینطور بفهمیم، یا نمیدانی که نور آفتاب عکس خورشید برون از حجاب است. برون از حجاب یعنی بدون حجاب، یعنی عکس خورشید آشکار، خورشیدی که در پس ابر پنهان نیست. این خورشید پرتوش، انعکاسش تازه شده این نور آفتاب، یعنی این نور آفتابی که مردم پنجره خونه هاشون رو باز میکنن، این نور آفتاب میتابه در درون اتاق هاشون، این نور خورشید یک انعکاسیه از خورشید حقیقت، از خورشید عنایت الهی، که اون خورشید عنایت الهی بدون حجاب آشکارا میتابه، و وقت این نور آفتاب میشه عکس اون. تو اینو توجه نداری؟ نور این دانی که حیوان دیدم، پس چه کرم نابود بر آدمم؟ میگه وقتی من میگم نور، تو فکر نکن که من مقصودم همین نور طبیعیه. من وقتی میگم پنجره دلت رو به روی نور باز کن، مرادم این نور طبیعی نیست. این نور طبیعی رو که حیوانم میبینه. نور این دانی که حیوان دیدم، تو فکر میکنی مقصود از نور همینه که حیواناتم میبینن؟ یعنی این نور حسی منظوره؟ من که منظورم این نور حسی نیست، اون نور الهیه، اون نوریست که نور خداست. الله نور السماوات والارض، اون نور الهیه، اون نوریه که انسان شایستگی دیدن اون رو داره، اون نوریه که خدا وقتی میخواد شایستگی انسان رو بیان کنه میگه بلقد کرمنا بنی آدم در قرآن. خدا میگه که ما انسان رو برتری بخشیدیم، ما انسان رو با حیوان فرق گذاشتیم، انسان تافته جدا بافته است در خلقت و در طبیعت، انسان مثل حیوان نیست، انسان یک کرامتی از جانب خدا دریافت کرده که با اون کرامت میتونه اون نور الهی رو که حیوان نمیبینه ببینه. اون نوری که خدا خودش رو اون نور میدونه، الله نور السماوات والارض، خدا اون نور رو به انسان نشون میده، انسان توانایی دیدن اون نور رو داره. این نور در قرآن و در احادیث ما و در معارف اسلامی ما یک حقیقت بسیار والاییه، و اگر شما در معنای این نور دقت بکنید، میبینید که این یک کلید واژه‌ایه که با این کلید در هر صندوق معرفت رو میتونید باز کنید. یعنی در اخلاق، در عرفان، در تفسیر، در فلسفه، شما میبینید این نور کارگشاست، یک ابزار بسیار نیرومندیه برای بیان حقایق معنوی. در تعریف نور میگن ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. نور یه چیزیه که خودش به خودی خود آشکاره و آشکار کننده غیر خودشه. یعنی شما هر چیزی رو که میبینید به مدد نور میبینید. اما نور رو با چی میبینید؟ نور دیگه برای دیده شدن احتیاج به چیزی نداره، به خودی خود ظاهره. برای بقیه چیزا از نور استفاده میکنی، اما خود نور احتیاج به چیزی نداره. ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. اون وقت خدا خودش رو نور آسمان ها و زمین میدونه. سوره نور داریم، آیه نور داریم، الله و نور و سماوات و الارض. این آیه نور رو تا آخر بخوانید حیرت میکنید، یعنی از آیات غریب قرآنه، آیات شگفت‌انگیز قرآنه. این سلسله مراتبی که خدا در این آیه بیان میکنه، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجت و کنها کوکبون دریون، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم یمسس هنار. این آیه عجیبه در تفسیر نور. و این آیه در واقع هم هستی شناسی اسلامی، هم معرفت شناسی اسلامی بر حسب نور. و یک فیلسوف بزرگی مثل شهاب الدین سهروردی آمده همین مفهوم نور رو گرفته و فلسفه تازه‌ای ایجاد کرده به نام حکمت اشراق در عالم اسلام حول محور نور. و به جای صحبت از وجود و عدم، صحبت از نور و ظلمت کرده. در فلسفه مشائی که فلسفه فارابی و کندی و فارابی و ابن سینا و دیگرانه، همه بحث ها حول وجوده. سهروردی اومده همه بحث هاشو حول نور مطرح کرده و در واقع تفسیر هستی میکنه بر اساس نور، تفسیر معرفت میکنه بر اساس نور. نور یه قابلیت هایی داره که خیلی گویاتر از وجوده، ملموستر از وجوده. یعنی نور هم واقعیت هم معرفت. یعنی وقتی شما میگی نور، چند چیز ازش میفهمی. یکی وجود، چون نور هست دیگه، هستی داره. اما نور صرفا یه هستی گنگ نیست. چون وقتی ما میگیم وجود، باید خیلی فکر کنیم تا کمالات وجود رو از وجود در بیاریم. اما وقتی میگه نور، بلا فاصله چند چیز به ذهن انسان خطور میکنه. اولین چیز آشکار بودنه، یعنی معلوم بودن، روشن بودن، واضح بودن، مفهوم بودن. دومین چیز آشکار کردن غیر او، یعنی به کمک نور همه چیز قابل فهم شدن. یعنی نور وجودی هست که معرفت با خودش همراه داره. هم به خودش معرفت داریم، هم به کمک نور به همه چی معرفت پیدا میکنیم. یعنی نور معرفت و معرفت آوره، معرفت آفرینه. علاوه بر این، نور زیبایی هم هست. یعنی فقط معرفت نیست، نور حسنم هست، جمالم هست. و نور انسان رو از وحشت و اضطرابم رها میکنه، نور آرامش میده. شما توی اتاق تاریک نشسته باشی، میدونی که توی این اتاق هیچی نیستا، اما وحشت میکنی. توی آسانسور مثلا، وارد آسانسور شدی، چراغ روشن بوده، یه بار برق رفته، این تاریکی آزارت میده، تاریکی شما رو به وحشت میندازه، تاریکی به اضطراب میندازه شما رو. اما نور که هست آرامش پیدا میکنی. نور هم اطمینانه، هم آرامشه، هم زیبایی، لطف، صفاست، هم آگاهی، شناخت، معرفت، هم واقعیت وجوده. و به همین جهته که بعد از سهروردی این نور یه ابزاری شده در دست فلاسفه. یعنی این تشکیک وجود که ملا صدرا بر سرش خیلی اصرار داره و یکی از ستونهای فلسفه ملا صدراست، این درجه داشتن وجود و در واقع شدت و ضعف داشتن وجود، درست این از مفهوم نور گرفته شده که نور ضعیفش هم نوره، قویش هم نوره. شما نور ضعیف هم که داری نوره، نور شدید هم که داری نوره. نور ضعیف ظلمت نیست که با نور قوی قاطی شده باشه، همون واقعیت در یه درجه پایین تر. درست این تعبیرها رو حکما برای وجود دارن، برای هستی دارن. وقتی میگن تشکیک وجود، یعنی همین درجه بندی که در درجات نورانیت هست. این مفاهیم رو که با نور خیلی راحت قابل فهمه، قابل بیانه، اینا رو گرفتن در عرفان، در فلسفه. اون وقت این نوع تفسیر با بیان قرآنی هم، این نوع فلسفه با بیان قرآنی هم خیلی سازگاره. برمیگردیم به مثنوی، میگه که این نوری که من میگم، این نوری نیستش که حیوانات هم میبینن، نور محسوس نیست. این یه نوریه که این نور محسوس یه علامتیه به او، یه اشارهی به اونه. این نور یه پرتوی از اون نور واقعیه. یا نمیدانی که نور آفتاب عکس خورشید برون است از حجاب. نور این دانی که حیوان دید هم، پس چه کرم نابود بر آدمم. تو ضایع کردی این لقد کرم نابنی آدم رو که خدا میگه، که مقام خودتو تنزل دادی، آوردی خودتو در سطح حیوان. فکر میکنی وقتی من میگم نور همین نوره، من چو خورشیدم درون نور غرق، می ندانم کرد خیش از نور فرق. داوود میگه من مثل آفتابم، مثل خورشیدم، درون نور غرقم. اصلا دیگه من تفاوتی بین خودم و نور نمیبینم. یعنی اینطور نیستش که داوود یه چیزی باشه، نور یه چیز دیگه. من فرقی بین خودم و نور نمیبینم. می ندانم کرد خیش از نور فرق، رفتنم سوی نماز و آن خلا، بهر تعلیم است ره مر خلق را. میگه که اگر میرم به خلوت، خلا همون خلعه یعنی خلوت، اگه میرم در یه خلوتی و نماز میخونم، این برای اینه که من راه عبادت رو به بندگان خدا بیاموزم. و اینجور نیستش که حالا بدون نماز این نور بر من نتابه، منتها من میرم حالت نماز به خودم میگیرم که بقیه خلق عبادت کردن یاد بگیرن. رفتنم سوی نماز و آن خلا، بهر تعلیم از ره مر خلق را. کج نهم تا راست گردد این جهان، حرب خدعه این بود ای پهلوان. حالا مولانا میقدری در واقع فلفل و نمکشو زیاد میکنه به تعبیر بنده، به تصور من. میگه که من یک راه دیگری میرم، حالا راه کجی میرم تا این دنیا راست بشه. من برای این که مردم عبادت کردن یاد بگیرن، یک کاری میکنم که خودم احتیاج ندارم. من بدون نمازم، چون یک سر نورم، مطلب رو دارم، منتها یه راه دیگه ای میرم تا کج نهم تا راست گردد این جهان. بر میگه که این همون حکایت الحرب و خود است، که این هم یه عبارتیه دیگه که میگن جنگ خود است. مثلا در جنگ یه فرماندهی به سربازای زیر دست خودش دستور میده که از سمت چپ برید، این رو میپیچونه به این ور، برگردید. لشکر دشمن فکر میکنه که اینا منصرف شدن، در حالی که این داره کلک میزنه از یه رای دیگه ای میره که غلبه بکنه. میگه منم برای این که بتونم به نتیجه برسم، یه جور دیگه ای وانمود میکنم. این که من میگم میرم نماز میخونم تا مشکل بر من حل بشه، این در واقع یه تدبیره برای این که من بتونم مردم رو به نماز و اینا دعوت بکنم. حالا به نظر من خیلی بیان خوبی نکرده اینجا مولانا، حالا جسارت نباشه، ولی حرف اینه. نیست دستوری وگرنه ریختی، گرد از دریای راز انگیختی. میگه که من اجازه ندارم که حقایق رو بیان بکنم، مجاز نیستم. دستوری یعنی اجازه، من اجازه ندارم، و الا لبریز میشد، سرشار میشد و همطور میریخت حقایق و از دریای راز غبار برانگیخته میشد. این یک امر ناممکنیه دیگه که کسی از دریا غبار و گرد و خاک برانگیزه. میگه میشد که همچین اتفاقی بیفته که گرد از دریای راز برانگیخته بشه، دریای راز به تموج در بیاد و گرد و خاک از دریا بلند بشه. مولانا این تشبیه رو در غزل شماره 178 از همین مجموعه‌ای که ما می‌خوانیم آورده، این همین تعبیر رو خواندیم ما اینجا در همین درس مثنوی. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. محبوب من یه جاروب به دست من داد، گفت برو از دریا غبار برانگیز، برو از دریا گرد و خاک برانگیز. باز آن جاروب را ز آتش بسوز، گفت که ذاتش تو جاروبی برار. کردم از حیرت سجودی پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. از من کارای ناممکن میخواست. کار ناممکن همینی که از دریای راز گرد برانگیزی. همچنین میگفت داوود این نسق، خواست گشتن عقل خلقان محترق. داوود این مطالب رو بیان میکرد، این مراتب رو بیان میکرد، این نسق یعنی این ترتیب رو، این حرفا رو میزد. دیگه چیزی نمونده بود که عقل مردم آتش بگیره، منفجر بشه. خواست گشتن عقل خلقان محترق، یک احتراقی، یک آتشی در خرد مردم انداخته بود. پس گریبانش کشید از پس یکی، که ندارم در یکیش شکی. با خود آمد گفت را کوتاه کرد، لب ببست و عزم خلوتگاه کرد. داوود سر ذوق اومده بود، سر شوق اومده بود، داشت یه حرفایی میزد که خلق طاقت شنیدن اونا رو نداشتن، از سطح فهم عامه بالاتر بود. یک کسی از پشت سر گریبانشو گرفت. اون کی بود؟ اون یکی. پس گریبانش کشید از پس یکی. میگه اون یکی همونه که من در وحدانیت شک ندارم، که ندارم در یکیش شکی، در یگانگی او من شک ندارم، یعنی خدا. یعنی خدا یک تلنگری به داوود زد که بس دیگه. این که ندارم در یکیش شکی به روشنی حکایت میکنه که خدای احد واحد داوود رو متوقف کرد. پس گریبانش کشید از پس یکی، که ندارم در یکیش شکی. با خود آمد، یه باره حواسش جمع شد، گفت را کوتاه کرد، لب ببست و عزم خلوتگاه کرد. دیگه اون صحبت رو ادامه نداد و همطور که گفته بود که من میرم به اتاق خلوت و به اون نماز خونه خودم نماز بخونم و دعا بخونم و طلب روشنی کنم، خدا مشکل رو حل بکنه، رفت برای اون کار.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
در خلوت رفتن داوود تا آنچه حق است پیدا شود. در فرو بست و برفت آنگه شتاب، سوی محراب و دعای مستجاب. خب درو بست و با عجله رفت سوی محراب و دنبال دعای مستجاب شد. دست دعا بلند کرد به امید اجابت، دعایی که مستجاب بشه. حق نمودش آنچه بنمودش تمام، گشت واقف بر سزای انتقام. داوود که از خدا خواست که این معما رو براش حل کنه، خدا حقیقت رو بهش نشون داد و اون چه بهش نشون داد که کاملا بود، باعث شد که داوود واقف بشه بر سزای انتقام، یعنی بفهمه که انتقام رو باید از کی گرفت، کی باید تاوان بده. داوود مطلب براش حل شد، چون یه معمایی شده بود دیگه. به حسب ظاهر همه چیز گواهی این بود که این کشنده گاو مقصره، ولی داوود میدید که این آدم درستیه، این همش دم از خدا میزنه، هی قسم میخوره که بابا من 7 سال داشتم به درگاه خدا دعا میکردم که یک عنایتی به من بکنه، باور نمیکنی؟ برو از مردم بپرس، هر کی منو میشناسه شاهده، بچه ها هم حتی میدونن، همه میدونن که من 7 سال داشتم دعا میکردم، من حاجت خودم از خدا گرفتم. داوود از یه طرف نمیتونه این حرف رو انکار کنه، میبینه این همش سر به سجده میذاره، به خدا استغاثه میکنه، رو به آسمون میکنه، به خدا تضرع میکنه. بعد از اون برم میبینه خب صاحب گاو میگه این که حرف نشد که کسی دعا بکنه گاو دیگری رو بکشه بخوره. داوود مونده بود. اینجا گفتش که یه 24 ساعت به من مهلت بده، من برم یه دعایی بکنم، شاید خدا پرده از روی این معما برداره. گفت خدا یا از این معما پرده بردار. خدا هم همین کاری کرد. روز دیگر جمله خصمان آمدند، پیش داوود پیامبر صف زدند. حالا 2 مرتبه دادگاه تشکیل شد و یه طرف مدعی، یه طرف مدعا علیه، و پرونده دوباره باز شد. همچنان آن ماجراها باز رفت، دوباره این که چی بوده و چی شده و اینا رو دوباره گفتن. زود زدن مدعی تشنیع زفت. دوباره صاحب گاو که مدعی بود شروع کرد حرفای شنیع زدن، یعنی بد گفتن که این دزده، این نمیدونم مفخوره، این نمیدونم تعدی کرده، اینا رو گفت. زفتم یعنی سنگین، زیاد، بزرگ، یعنی اتهامای سخت وارد کرد اون مدعی به این فقیر. حالا نتیجه چیه؟ حکم کردن داوود بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز و تشنیع صاحب گاو بر داوود علیه السلام. رأی داوود عوض شد، حکم کرد بر صاحب گاو. قبلا میگفت چی؟ مولانا عنوان قبلیش این بود که حکم کردن داوود علیه السلام بر کشنده گاو، حالا میگه حکم کردن داوود بر صاحب گاو، یعنی داوود حکم کرد علیه صاحب گاو. حکم کردن داوود بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز، یعنی قیدشو بزن، از سر چیزی برخواستن یعنی قیدشو بزن، و تشنیع صاحب گاو بر داوود علیه السلام. حالا صاحب گاو شروع کرد اعتراض کردن، تشنیع رو اعتراض بگیم، اعتراض کرد بر داوود علیه السلام. گفت داوودش خموش کن، رو بهل این مسلمان را، زگاوت کن بهل، چون خدا پوشید بر تو ای جوان، رو خموش کن حق ستاری بدان. داوود گفتش که آقا جان صاحب گاو دیگه کشش نده، به قول معروف ادامه نده، سکوت کن. گفت داوودش خموش کن، رو بهل این دعوا رو رها کن، این کشنده گاو، یعنی بذار زمین، ولش کن، این مسلمان را ز گاوت کن بهل، حلال کن این گاو تو رو که این مسلمان کشته، تو اینو بهل کن. بهل کردن باهای حتی یعنی حلال کردن. اما نکته توی بیت دومه، یعنی داوود یک اشاره‌ای تو بیت دوم، بیت بعدی میکنه که به این امید که طرف بفهمه داستان چیه. چون خدا پوشید بر تو ای جوان، رو خموش کن حق ستاری بدان. گفت که تو توجه کن که خدا یک عیب و جرمی رو بر تو پوشانده، تو برای اینکه حق ستار العیوب بودن خدا رو ادا کرده باشی، اینجا دیگه دعوا رو خاتمه بده. در واقع داوود خواست بهش بگه که تو یه مشکلی داری ها، اون مشکل رو خدا پوشونده، تو قدر این نعمت رو بدون، شکر این ستاری خدا رو به جا بیار و دعوا رو تموم کن، این گاو رو صرف نظر کن. چون خدا پوشید بر تو ای جوان، رو خموش کن حق ستاری بدان. گفت واویلا، چه حکم استین؟ چه داد؟ از پی من شرع نو خواهی نهاد؟ رفته است آوازه عدلت چنان که معطر شد زمین و آسمان. بر سگان کور این استم نرفت، زین تعدی سنگ و کوه بشکاف تفت. همچنان تشنیع میزد بر ملا، که از سلا انگام ظلم است از سلا. این بابا شروع کرد به داد و فریاد کردن. گفتش که وا ویلا، وا مصیبت، عجب حکمی کردی، عجب عدل و دادی به خرج دادی. این چه دادیه، چه حق طلبیه، چه احقاق حقیه، اینجور باید بگم. تو حالا که نوبت من شده، مثل که داری یه شریعت جدیدی میخوای ایجاد کنی، از پی من شرع نو خواهی نهاد، مثل این که یه آیین دادرسی و یک به اصطلاح یک قوانین حقوقی تازه‌ای رو از زیر مثلا عبای خودت درآوردی، داری مطرح میکنی. رفته است آوازه عدلت چنان که معطر شد زمین و آسمان، بوی خوش عدل تو زمین و آسمون رو گرفته، همه حتی تعریف میکنن. وقت اینجوری داری حکم میکنی؟ بر سگان کور این استم نرفت. یه این ستمی که تو به من کردی، کسی به سگ کورم همچین ظلمی نمیکنه. زین تعدی، از این ظلمی که تو داری میکنی، سنگ و کوه بشکاف تفت. تفت یعنی تند، سری یعنی بیدرنگ، در جا. این ظلم تو اگر به سنگ بشه، اگه به کوه بشه، از هم میپاشه، میشکافه. ببین چقدر این ظلم سخته. همچنان تشنیع میزد بر ملا، کس سلا هنگام ظلم است دست سلا. این دیگه رفته بود رو چارپایه به قول معروف و دستاشم میچرخوند و اعتراض و همینطور توی جمعیت بر ملا آشکار خیلی واضح اعتراض میکرد که بیاین ظلم رو ببینین. این از سلا، از سلا اینجا یعنی سلای یه چیزی در دادن. وقتی میخوان یه چیزی رو اعلام بکنن، میگن سلای اون کار رو در دادن. اینم ندا میداد، فریاد میزد که از سلا هنگام ظلمه، یعنی بیاید حالا دیگه ظلم رو تماشا کنین. اینک ظلم بفرمایین، ظلم میخواین بیاین ببینین. اینم حکمی که داوود کرده بر ما. داستان داره خیلی حساس میشه، به جای حساسش رسیده. درست همون موقعی است که باید داستان رو قطع کرد و وقت ما هم تمام شده. انشالله بقیه قصه رو از زبان داوود نوبت دیگه خدمتتون عرض میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.